تشکر از همکارم و این همسر خط خبرها. رئیس مشران جرگه افغانستان میگوید فردا مقام‌های برجسته امنیتی را به علت آنچه نامنی‌های اخیر گفته شده است به این جرگه استجواب می‌کنند. مقام‌های محلی ننگرهار میگویند در نتیجه عملیات‌ها در بخش‌های این ولایت 11 طالب مسلح و 9 تن از اعضای گروه داعش کشته شدند و پلیس جرگه افغانستان توانست پس از یک هفته اعضای هیئت اداری‌اش را تکمیل کند. تفصیل خبرها. رئیس مشران جرگه افغانستان میگوید فردا مقام‌های برجسته امنیتی را به علت آنچه نامنی‌های اخیر گفته شده است به این جرگه استجواب می‌کنند. فضل هادی مسلمیار امروز به کمیسیون امور دفاعی این جرگه دستور داد تا برای نشست فردا گزارش مفصلی درباره افزای امنیتی این کشور تهیه کند. در این جای شک نیست که ما به گونه‌ای مستقیم با ایسای و نظامیان پاکستانی در حال جنگ هستیم و منشأهای مزدور این کشور زیر نام داعش و طالب به کشتار ما می‌پردازند. اما نزد مفرد میان داعش و طالب وجود ندارد. مسلمیار تاکید می‌ورزد که پاکستان جنگ آشکار را در برابر افغان‌ها آغاز کرده و حکومت افغانستان باید در شورای امنیت سازمان ملل موقفش را در این باره قوی سازد. درست پیش از این حکومت افغانستان از دست درازی‌های پاکستان در خاک افغانستان و حمایت این کشور از هراس افغانان به شورای امنیت سازمان ملل شکایت کرد. مقام‌های محلی ننگرهار می‌گویند در نتیجه عملیات‌ها در بخش‌های مختلف ولایت ننگرهار 11 طالب مسلح و 9 تن از اعضای گروه داعش کشته شدند. عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار امروز به رادیو زدی گفت این عملیات در بخش‌هایی از ولسوالی‌های غنی‌خیل، کوت و خوگیانی این ولایت انجام شده است و تا کنون نیروهای امنیتی پیشرفت‌های زیادی داشتند. به گفته خوگیانی در این عملیات‌ها یک سرباز اردوی ملی، یک پلیس ملی و 4 پلیس محلی نیز جان باختند. طالبان ادعا می کنند که در این عملیات ها تلفات بیشتر به نیروهای امنیتی افغان وارد کردند، اما مقامات افغان این را رد می کنند. و ولیسی جرگه افغانستان توانست پس از یک هفته اعضای هیئت اداریش را تکمیل کند. محمد رضا خوشک و تندوست و عبدالقادر زازه امروز برای سمت منشی اول این جرگه خود را کاندید کرده بودند که عبدالقادر زازه با گرفتن 94 رای توانست به این کرسی راه یابد. پیش از این برای به دست آوردن سمت منشی اول ولیسی جرگه 3 بار انتخابات برگزار شد، اما هیچ یک از کاندیدان نتوانستند 50+1 را تکمیل سازند. در انتخابات هفتمین سال تقنینی ولیسی جرگه همایون همایون معاون اول، نذیر احمدزی معاون دوم، عبدالقادر زازه منشی اول و عرفان عرفان منشی دوم این جرگه برگزیده شدند. این بود خبرهای افغانستان. در خبرهای منطقه و جهان با همکارم ستاره فروخ همراه باشید.
پلیس ضد شورش هلند برای پراگنده ساختن تظاهرات در مقابل کنسولگری ترکیه در شهر روتردام مداخله کرد. مظاهرچیان در حمایت از رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه به این محل تجمع کرده بودند. خبرگزاری فرانس پرس گزارش می‌دهد که پس از چند ساعت تظاهرات صلح‌آمیز اما پرتنش، پلیس هلند با موترهای آبپاش مظاهرچیان را پراگنده ساخت. این در حال است که مارک روته صدراعظم هلند سخنان تازه اردوغان در مورد هلند را سخنان دیوانوار و خارج از چوکات خوانده است. رجب طیب اردوغان دیروز خشمگینانه هلندی ها را بقایای نازی و فاشیست ها خواند و تهدید کرد که در برابر هلند اقدام مشابه خواهد کرد. این واکنش تند در پی آن نشان داده شد که هلند دیروز نگذاشت تیاره حامل مولود چاوش اغلو وزیر خارجه ترکیه در خاک این کشور فرود آید. چاوش اغلو میخواست در یک گردهمایی برنامه ریزی شده در شهر روتردام هلند اشتراک کند. هدف از این گردهمایی کمپاین کردن برای همه پرسی در مورد تعدیل قانون اساسی در ماه اپریل در ترکیه بوده است. صدر اعظم هلند دیروز گفت به باور آنان درست نیست که وزیران ترکیه در داخل خاک هلند کمپاین کنند. خوب، ما با مقامات ترکیه در مورد سفرشان به هلند صحبت کردیم. به آنها گفتیم که ما با چنین دیدار مخالفیم، چون این یک وزیر ترکیه است و فکر نمی کنیم برای وزیران ترکیه مناسب باشد که در میان مردم هلند که ممکن است پاسپورت ترکیه را داشته باشند در داخل هلند کمپاین کنند. این مسئله تنش دیپلماتیک میان هلند و ترکیه دو عضو ناتو را افزایش داده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا و انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی به روز سه شنبه در قصر سفید ملاقات میکنند. انتظار می رود دو رهبر در مورد برخی مسائل مهم به شمول آینده ناتو و جنگ اوکراین گفتگو کنند. مقام های قصر سفید گفتند ترامپ در جریان اولین ملاقات رو در رو با صدر اعظم جرمنی تلاش خواهد کرد که از نظریات انگلا مرکل در خصوص ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه آگاهی حاصل کند. مقامات قصر سفید همچنان گفتند که رئیس جمهور ترامپ بالای جرمنی فشار خواهد آورد تا کشورهای عضو ناتو مصارف دفاعیشان را افزایش بدهند. در گذشته جرمنی به پیشنهاد افزایش مصارف دفاعی کشورهای عضو ناتو علاقمندی نشان نداده است. انتظار می رود آنها روی یک استراتژی مشترک در مورد اوکراین نیز بحث کنند. وزارت خارجه قزاقستان میگوید با وجود این گزارش ها که مخالفان حکومت سوریه برای به تأخیر انداختن گفتگوهای صلح تلاش میکنند، قزاقستان برای برگزاری دور تازه ای از گفتگوهای صلح سوریه در آستانه آمادگی میگیرد. یک سخنگوی وزارت خارجه قزاقستان به روز شنبه گفت تا حال کدام اطلاعی دریافت نکردند و برای برگزاری دور جدیدی از گفتگوها در تاریخ های 14 و 15 مارچ که قبلا اعلان شده است آمادگی می گیرند. انتظار می رود که نماینده های روسیه، ایران و ترکیه در این گفتگوها اشتراک کنند. روسیه و ایران حکومت بشار اسد رئیس جمهور سوریه را حمایت می کنند و ترکیه از برخی گروه های شورشی عرب سونی پشتیبانی می کند. گروه های شورشی سوریه دیروز خواهان به تعویق افتادن این گفتگوها شدند. آنها گفتند که نشست آینده باید روی این بستگی داشته باشد که آیا حکومت اسد و متحدینش آتش بس اخیر را رعایت می کنند و یا خیر. این آتش بس به وساطت روسیه و ترکیه از هفته مارچ الی 20 مارچ نافذ شد. دو دوره دیگری از گفتگوهای صلح سوریه در آستانه پایتخت قزاقستان بدون پیشرفت پایان یافتند. حداقل 17 طفل در رومانیا در اثر سرخکان جان داده و هزاران تن دیگر به این بیماری مبتلا شدند. فلوریان بودوک وزیر صحت رومانیا به روز شنبه گفت از سال گذشته میلادی به این سو که این بیماری شیوع یافته است حدود 3400 تن به سرخکان مبتلا شدند. و افزود که هیچ یک از اطفالی که در اثر این ویروس جان داده اند واکسین نشده بودند. سازمان صحی جهان تطبیق دو دوز واکسین در برابر سرخکان را توصیه کرده است که دوز نخست در روز اول تولد طفل تطبیق می شود. وزیر صحت رومانیا گفت 80% از شهروندان این کشور دوز اول این واکسین و 50% شهروندان رومانیا هر دو دوز واکسین را گرفتند. و رای دهنده ها در جمهوری جدا شده آبخازیا امروز برای انتخاب پارلمان جدید به پای صندوق های رای دهی می روند. مقام های اداره انتخابات گفتند 137 نامزد از 4 حزب سیاسی در انتخابات رقابت می کنند. رسانه های محلی گزارش دادند که 27 عضو پارلمان فعلی برای دوباره رای یافتن به پارلمان تلاش دارند. پارلمان آبخازیا 35 کرسی دارد. روسیه پس از یک جنگ مختصر با گرجستان در سال 2008 آبخازیا و اوستیای جنوبی یک منطقه جدایی طلب دیگر را به عنوان کشورهای مستقل به رسمیت شناخت. آمریکا و یک تعداد قابل ملاحظه از کشورهای دیگر آبخازیا و اوستیای جنوبی را بخشی از گرجستان دانسته و نتایج انتخابات برگزار شده در این دو منطقه را به رسمیت نمی‌شناسند. پایان خبرها از رادیو سولی. از همراهیتان سپاس. در ادامه قسمت دوم برنامه صحت سرمایه زندگی را دنبال کنید.
با سلام دوباره، بازم خوش آمدین به برنامه صحت سرمایه زندگی. شما رادیو آزادی را روی امواج 12.96 و FM 100.5 میشنوید. شنونده های عزیز، موضوع مورد بحث برنامه بیماری قلبی است و دکتر صاحب احمد خالد سهیل متخصص داخلی عمومی و قلبی در استودیو با ما هستند تا در این مورد صحبت کنن. شما هم اگر کدام سوال دارین میتونین با شماره های 07227255 و 07992205 در تماس شده و سوالاتتون را با دکتر صاحب شریک سازین. دکتر صاحب، ببخشید
دوم برنامه خوش آمدین. قسمی که قبلا هم اشاره کردین و یک دوست ما سوال کرده بودن که خانم های حامله زمانی که به بیماری قلبی مبتلا میشه آیا بالای طفل از یا اثر میگذاره یا خیر، اگر در مورد طفلشان بگوین که چقدر اگر دوا بگیرن چقدر تاثیر داره.
بسیار سوال بجا کردن. ببینین ما قبلا هم گفتیم که یکی امراض است که امراض قلبی پیدا میشه و بعدن مادر حامله هست باید که متوجه باشن، به یک سنتر مجهز باشن یا به طفل اختتام بدن یا یکی حامله نشن. بس از امراض قلبی است که از مادر انتقال میکنه به طفل، یعنی کلان امراضی که از طفل از مادر میگیره امی امراض جنتیک است، یعنی مشکل در کروموزوم ها یا مشکل در عمو ژن هایی است که او ژن ها کد گذاری میشه میایه از مادر به طفل و قلب طفل آهسته آهسته میسازه در بدن مادر. اگر در اونجا کدام کد اشتباه شده باشه میتونه که سبب سوراخ های قلبی شه. بنابراین سوراخ های قلبی کلانترین امراضی است که میتونه از مادر گرفته شه برای طفل انتقال بکنه.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. دوست ما کبیر است چارکار روی خط است.
دکتر صاحب محترم
میروند
دوای تقویت جنسی که برای دواخانه فروخته میشه اینا را دکتر صاحب تجویز میته نمیته و نقص از چی از بسیاری مردم ها میگی تاوان داره یا خوب نه در قلبی نقص داره در کدام جای دیگه تاوان داره یه نمیره گفتم یک معلومات اگر بتن.
تشکر از شما. تشکر از شما. گرچه مورد
موضوع
بسیار خوب است که خوب سوال کردین که امروزه چیزی که امروز بسیار زیاد هم مشکل در مردم و مریضا هست و بدبختانه مشکل زیادتر هم در دکتر صاحبا. ببینین که امروز هورمون تراپی یا تداوی با هورمون از خود استدبابات خاص داره، یعنی موارد خاص و خاص الخاص است که ما بر مریضای خود هورمون میدیم. مثلا کسایی که اینا گفتن ضعف جنسی اول علتاش پیدا شوه، اسباب پیدا شوه، درست معاینات پیشرفته میخواه علت پیدا شوه، هم در نزد اگر اینا رنج میبرن از بی اولادی نزد مادر و نزد خود شوهر اردشان پیدا شد. در صورتی که ضرورت باشه به هورمون، ضرورت اشد باشه با هورمون، نو هورمون دوزش تعیین شده با اساس اما متخصصی که مربوط میشه به این و میتونن کنها تجویز بکنن. اما ارتباطش با امراض قلبی، هورمون ها طبعاً هورمون ها زیادتر بالای قلب تاثیر دارن، خصوصا کسایی که برای تقویه جنسی استفاده میکنن. اگر امراض قلبی می داشته باشه یک شخص دچار دردهای قلبی می باشه و دواهای ضد درد قلب می گیره همراه از این اگر گرفته باشه دواهای تقویه جنسی را، باید دوا را قطع بکنه. خاطر که میتابولیزم زیاد میشه، یعنی سوخت و ساز عضویت زیاد میشه، کار و فعالیت فیزیکی اندامهای جنسی زیاد میشه، قلب مجبور است زمانی که کس دوای تقویه جنسی را میخوره قلب ضرورت داره که به مو اعضایی که فعالیت زیاد شده خون برسانه. بنابراین قلبی که خودش راهایش بند است، قلبی که خودش ضعیف شده، خودش ناکارا شده، توانایی خون رساندن در حالت نرمال بر اعضا نداره، چطور میتونه به یک شخصی که دواهای تقویه جنسی استفاده کرده و فعالیت فیزیکی داشته بر از اون برسانه؟ بنابراین کار قلب دو برابر سه برابر میشه، میتونه که تشدید بکنه.
بسیار تشکر دکتر صاحب. برادر ما محمد هاشم،
سلام علیکم. سلام میگم
از ولایت غزنی.
شنوندگان محترم
سلام خدمت شما هم. محمد هاشم جان بفرمایید سوالتان رو بگوین.
سوال ما از دکتر صاحب این است که یک مریض است تقریبا همین ضربان قلبش دو دقیقه میتونه زیاد میشه که بیخی گپ زدن نمیتونه، اون از که خوب شوام همین رگاه شارگاه چیزش از سر همین تقریبا تا یک روز همیتو درد میکنه. چی تاثیر است از دکتر تو خوش بود؟
چند سال است اینجا؟
تقریبا 4 سال
است. چقدر وقت شده است تکلیف شن؟
این تقریبا 4-5 سال میشه. اول کم کم بود، تقریبا در سال یعنی تقریبا دمی یک ماه یک دفعه میشه یا دو ماه بعد یک دفعه تکلیف برش پیدا میشه.
سیاهی و کبودی هم برشن پیدا میشه یا نمیشه؟ سیاهی و کبوتی پیدا میشه برشان نه نمیشه برای طفلتان؟
میتو بعد وجودشون میتو خاله میکنه و رنگ زرد میشه.
درست است برادر، سوال شما را گرفتم.
تشکر. بسیار بفرمایید.
تشکر شنونده ما. ببینین که گفتن اینا که ضربان قلب طفلشان بسیار زیاد میشه و حتی گفتن 2 دقیقه زیادتر میشه و شارگای گردن از اینا میپنده و سیاه و کبوت هم میگردن و بعدا رنگشان بسیار خاصف و زرد میشه. متوجه باشن برادر ما که چیزایی که اینا گفتن، کوشش بکنن که به یک سنتر نزدیک به بخش قلبی اینا مراجعه بکنن تا یک معاینات بسیار دقیق. بسیار چیزیست که در کشور ما و شما بسیار به صحت کمتر ارزش قائل هستیم. ما شما منان این تو چیزی که اعراض علائمی که از 4 سال بوده نشانه ها پیش از اینا باید قبلا می‌رفتن، باید حتی در خود ولایت غزنی هم امروز ما دکتر صاحبایی هستن که بتوان امراض ابتدایی قلب همونجا تشخیص بکنن، ولی باز اگر اونا به خاطر اطمینان کاملشان باید تشریف بیارن به یک مرکز قلبی برن، در اونجا ساده ترین معاینات، یک استجواب بسیار خوب، یک تاریخچه گرفتن یا شنیدن قصهشان به شکل بسیار واضح، یک گراف قلب گرفتن که با 50-60-70 افغانی یک گراف قلب میشه تشخیص میشه که مرض اینا چیست. و با یک شنیدن بسیار مفت رایگان با آله شنوایی با معاینه میتونیم ما پیدا بکنیم که قلب از اینا خدای نخواسته امروز انشاءالله که امراض پیشرفته قلب نباشه، ولی متوجه باشن که اینا اینطور آسوده نباشن، باید به سنتر قلبی بیان که امراض قلبی از اینا نظر به شکایت دارن پیدا شوه و تداوی درست شوه.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. فکر میکنم یک دوست دیگه مریخص هستن. بله سلام علیکم.
از کابل.
بله سلام علیکم برادر.
بله سلام.
خودم معرفی کنین بعد از سوالتان بگوین.
محمد امان هستم. من از کابل با شما در تماس شدم. من یک مریض دارم، میخواستم از دکتر صاحب چند سوال میکنم.
مهربانی امان جان،
این مریض خود در پیش دکترها بردم، اینا میگن که این مشکل قلبی از یعنی است که والای قلبش لیک شده و قسمان نلکای قلبش هم برده.
چند ساله هستن؟
50 ساله.
خب چه از مشکلشان چقدر وقت میشه؟
تقریبا 4-5 سال میشه.
خب پایشان میپنده؟
پایشان میپونه، لبایشان کبود میشه، دکتر صاحب نوکای ناخنش نفس تنگیش خیلی زیاد است، یک قدم را که میگرده باز نفسش زیاد تنگ.
درست برادر، درست
بفرمایید دکتر صاحب.
تشکر از دوست مقتماز گرفته بودن. یکی از امراض قلبی، یکی از اعضای بسیار مهم آناتومیک یا بسیار مهمی که در داخل قلب انستال شده نسل کرده خداوند نوره، او والای قلب است. والای قلب دروازه هاست، دروازه هایی که 4 دروازه داخل قلب ما شما هست. یک دروازه ای که بین عزین چپ یا خانه‌یک چپ قلب، دهلیز چپ همراه با خانه چپ، یک وال دیگه یا راه یا کلکین یا دروازه‌ای که بین دهلیز راست قلب و خانه راست قلب است، و 2 وال دیگه هم والای سن یا دروازه هایی که خون از قلب بیرون میکنن، یکی به 6 میبره، یکی هم به تمام سیستم خون انتقال میده. منان اینا گفتن این وال ها یا بسیار تنگ میشه و یا بسیار شل میمانه. اینا چیزی گفتن والای قلب از اینا عدم کفایت پیدا کرده، لیک شده، شل مانده، مقدار خونی که از دروازه عبور میکنه پس دوباره باید نمیاد داخل از
دوباره
اینا والا لیک شده، پس دوباره خون میایه، خون درست به اعضا نمیرسه، داخل قلب ناتوان شده، نمیتونه که خون پمپ بکنه، در پشت قلب خون جمع میشه داخل شش ها، بالاخره مایع از داخل رگا فرار میکنه، پیش شخص نفس تنگی هم پیدا میشه، مایع در پایش هم جمع میشه، اینا ضعیفی قلب هم دارن. متوجه باشن که تداوی از این امراض والولر یا مشکلاتی که در والو قلب است امروزه در سنترهای بسیار مجهز در کشور خود ما و شما میشه، باید اونا مراجعه بکنن به یک سنتر قلبی که هم به دوا میشه در صورتی که به درجه متوسط باشه یا خفیف باشه، تداویش با دواها میشه. اگر باز تعیین میشه با یک معاینه ایکوکاردیوگرافی، معاینه تلویزیونی قلب، با او دیده میشه که اندازه لیکاژ وال قلبشان چی اندازه هست. اگر متوسط و خفیف باشه تداویش با دوا میشه، اگر از زیادتر باشه میتونن تداوی انواسیف یا تداوی جراحی شوه، ان شاء الله مشکل حل میشه.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. برادر ما بریلای از ولایت غزنی روی خط هستن. سلام علیکم بریلای جان. بله سلام علیکم. بله
سلام علیکم.
میرابانی
بفرمایید سوالتان بگوین.
میرابانی مرور.
بله مشکل تکنیکی بود، تماسشان فکر میکنم قطع شد. دکتر صاحب، یک دوست ما به نام سمیع الحق صافی در صفحه فیسبوک پیام موندن و گفتن که یک بیماره که در مقابلشان مثلا به مشکل قلبی دچار میشه، کمک های اولیه چیز که تا زمان که در شفاخانه میرسه ایره بتارن برسن، چی کمک های میتونن کرده؟
تشکر از برادر ما که سوال بسیار خوب مطرح کردن. ببینین کمک های اولیه برای کسایی که دچار آفات قلبی یا امراض قلبی هستند در تمام دنیا باید نه تنها دکتر یاد داشته باشه، نه تنها نرس اینو بفهمه، باید تمام افراد جامعه، دکاندار، کفاش، موچی، خیاط، دریور، ترافیک، پلیس، همگی باید با کمک های اولیه امراض قلبی آشنا باشن و بیشتر وجه اصلش آشنا باشن. هر زمانی که بالا یک شخصی که حمله قلبی میاد، ما یک کمک های داریم که تا شفاخانه میاد. این کمک ها شامل کمک های BLS گفتم میشه اینا را. کمک های BLS یا Basic Life Support. ما کاری میکنیم پیش این مریضا، کوشش بکنیم که مریض ما با پشت خواب میتیم، با وضعیت ریکاوری به طرف چپ مریض دور میتیم، یک دست بالای زیر آلاشش یا زیر وجهش میمانیم و دست دیگه دور میتیم بالا، می‌بینیم مریض نفس چطور است. در صورتی که نفس مریض خوب داشت، شعور مریض متوجه این باشیم شعور مریض آرام است یا نیست. مرسو چیزایی که بسیار ضرور است، ما برای مریض دو کار می‌کنیم الی زمان رسیدن به شفاخانه. یکی تنفس می‌دیم برای مریض و یکی هم برای مریض قلبش مساج می‌دیم. تنفس اگر ما در اون واقعیت چیز نداریم، تنفس دهن به دهن می‌دیم، یعنی اینکه دهن خود به دهن مریض می‌چسبانیم و مریض نفس می‌دیم، و یا اینکه تنفس دهن به بینی می‌دیم. البته متوجه باشن هر کسی که کمک اولیه رو برای مریضای قلب میکنه، سیفتی یا مسئولیت خود را مد نظر داشته باشه. چرا؟ شخصی که مریض شده او 50-50 است که آیا جرم میبره یا نه. اما ما 100% تیار سالم صحتمند هستیم، باید مسئولیت خود در نظر داشته باشیم. بعد از این اگر نمیخوایم که کدام برای ما و شما، بسیار کسایی هستن که کریکی هستن یا میخواین کدام انتان از دهن از اونا به اینا نبیه، کوشش بکنن یک عایق، یک جالی چیزی رو در بین دهن بذارن، بتون اون رو نفس بدن و مساج قلبی دو بار بالای مریض، دو بار برای مریض نفس دهن به دهن بتن و 30 بار مساج قلبی بتن. یعنی یک شخص دوگومی که باید کمک بکنه، بالای عظم سینه مریض دست چپ خود را بگذارن و دست راست بالای از این دست چپ باید مساج بتن، امی استخوان پایین برن پس بالا بیارن، دادن اکسیژن، مساج قلبی و مریض بگن که تو نفس بکش، امی قمی قواز صرفه بکن، بالاخره مریض برسنن به یک مرکز یا سنتر.
تشکر دکتر سه. برادر ما محمد سلیم از ولایت تخار روی خط هستن. سلام علیکم سلیم جان.
سلام باشم خواهرعلی.
بفرمایید سوال تانه بگوین.
سوال هم برای دکتر سیف چیزی نیست، در کدام حالت سکته قلبی پیدا میشه برای انسان ها؟
تشکر سلیم جان، بشنوین از طریق رادیو.
تشکر از برادر ما. ببینید ما گفتیم قبلا که سکته قلبی یا حمله قلبی، اگر ما بگیم که حالت یا چیزایی که بسیار عامیانه برای شما بگم، رگه های قلب در حالت نرمال 100% باز هستند. هر زمانی که رگهای قلب بنابر موجودیت نمکیات یا چربی ها تا 50% بسته میشه، کدام مشکل نیست، فقط در موقعی حالات فیزیکی ما و شما درد پیدا میکنیم. اگر بندش رگهای قلب اضافه تر از 75% و 80% شوه و ما فعالیت فیزیکی بسیار زیاد انجام بدیم، خون از امی رگی که 80% بندش داره نمیتونه عبور کنه به ناحیه ما بعد ازی. زمانی که نرسید تا 20 دقیقه یا 30 دقیقه قلب کمبود خون و اکسیژن تحمل کرده میتونه. یعنی هر زمانی که مطلق به یک قسمتی از گوشت قلب، به یک عضله قلب خون نرسید، طبعا بالای خون اکسیژن هم از در خون، اگر در این اکسیژن هم نبود و رگ بند بود 80-90% اضافه تر از نیم ساعت برش خون نرسید، اما قسمت عضله قلب آسیب میبینه، مریض میشه، زخمی میشه. امی زخمی شدن اگر درست برطرف نشد در امی دقایق کمتر از 30 دقیقه، بالاخره امون قسمت قلب سیاه میشه، ما میگیم مرده. امی سیاه شدن عضله قلب میگیم که سکته قلبی.
تشکر دکتر صاحب. برادر ما از غزنی روی خط هستن. بله سلام علیکم.
و علیکم السلام.
برادر امی رادیو تان صداشو نکم کنین، باز از او سوال تان بگوین.
صحیح.
نه سوال تان بگوین. صحیح. بگوین نه سوال تان.
خب دکتر صاحب هست؟
بله بله دکتر صاحب
هست. دکتر صاحب پدا پخو بانی مدرسه گرمی دیش پیو دی ورج دل پخو چی دیر پازاده مجی دکتر صاحب هیت علاج نکی دیر دکترانه تا رغلی هم دوائی مکلی دی لپشی مدرسه گرمی که ورج دی کشپی اجی دکتر صاحب تر دل پشم دی سره لمبو وزی نو دیش پی می هم تر تل تکا دی بانی استلی پتوس که فوتی هم پشی می دی بانی کلو با پتو کم کلی پنا خریزو بانی کسلی کم ایت علاج نکی یو دوا
که دروشه
ولا
خیر ورجانه تو سوکلنی
نو قریب یو شاو خاطر
نیست داس سومو دقیقه دی تکلیف نه
نو ولا که دیر وخت کیږي دا سر یو لس څنګه مسکاله به خامخا ان شاء الله رحمان کیږي
سمه ده ورجانه
بفرمایید دکتر سم
تشکر از برادر ما سوال بسیار خوبی کردن گفتن اینا درد پا دارن متوجه باشن که دردهای پا میتونه که عوامل مختلف داشته باشه میدونه که امراض متابولیک یا امراض ناشی از الکترولیت ها یا چیزایی که شما در مثلا پتاسیم کم بودش، کلسیم کم بودش یا زیاد بودن از اینا و یا مرض شکر میدونه که سبب سوزش پاها شوه یا امراض عصبی دیگه، یعنی امراض عصبی در صورتی که انمی اعصابی که برای پای عصب میرسن از قسمت کمر منشأ میگیره یا قسمت سفلی حوصله منشأ میگیره، امکان داره در اینا کدام مشکلات وجود داشته باشه. بنان اینا یک معاینه بسیار ساده بکنن، یک بار معاینه خون خود بکنن و یک بار معاینه الکترولیت خود سبب اینا معاینه کنن و یک معاینه بسیار ساده شکر بکنن و بعد از این باز تصمیم میگیرن برای تداوی. به خاطر از اینکه تداوی بعد از اینکه تشخیص قطعی شد میشه صورت بگیره. در یک سنتر صحی بسیار ساده در امو غزنی مگه یا مراجعه بکنن میشه معاینات خونشان شوه، همراه معاینات خون یک معاینه شکر باز باز تصمیم گرفته شده برای تداویشان، ان شاء الله مشکلشان حل میشه.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. کدام افراد بیشتر در معرض مبتلا شدن در بیماری های قلبی هستن؟
قسمی که ما در ابتدای برنامه هم گفتیم کسایی که زیادتر زمینه مساعد برای امراض قلبی دارن امی چند کاتگوری مردم هستن. یکی اشخاص کسایی که چاق هستن، دوم کسایی که مواد مخدر استفاده میکنن، سوم کسایی که فعالیت فیزیکی ندارن و یا کم دارن، چهارم کسایی که شکر دارن یا دیابت دارن، پنجم متعدد اشخاصی که زیادتر تشویشی هستن،
استرس دارن،
کسایی که استرس دارن تشویش دارن، بسیار غم آلود هستن، دائم اینا فکر میکنن به هر چیز، بسیار اندک رنج هستن، اینا هم بسیار در مرض هستن. منان اینی اشخاص کسایی هستن که زیادتر به طرف امراض و کسایی که غذاهای نامتوازن از لحاظ چربی و نمکیات استفاده میکنن، منان اینا همیشان به طرف امراض قلبی میرن. این زمینه های مساعد کننده امراض قلبی است، اینا قابل کنترل است. و چهار حالت دیگه غیر قابل کنترل است، یک کسایی که ارثی است اونا ما نمیتونیم کنترل بکنیم، دوم جنس است ما نمیتونیم پیش مرده زیاد است نمیتونیم ما یک مرد تبدیل بکنیم به یک خانم که امراض قلبیش کم شود، سوم میتونه که یعنی فعالیت های سن است ما نمیتونیم یک کس را سنش کم بکنیم، هر اندازه یک سن بالا میره امراض قلبی زیاد میشه. بنابراین سن هم میتونه زمینه مساعد کننده باشه، بنابراین ژنتیک، ارثیات، سن و تاریخچه فامیلی کسایی که فامیل نمیتونن کسایی
آزمی. دکتر سبمی که میگن شریان قلب بزرگ شده و اصلا در بعض حالات میگن که غیر قابل علاج است و کشنده میباشه، این واقعیت داره؟
ببینید که شریان قلب بزرگ شدن یک دو حالت است، اگر اید اطفال باشه ولادی باشه شریان قلب شریان ابهر است، همین شریان ابهر یا بزرگ است یا کوچک است. اگر ای بسیار بزرگ باشه یک مرض ولادی است که مریضی است که درست رسیدگی برای شما کشنده نیست، اگر رسیدگی
شما درست
در صورتی که باز شریان قلب ما یک اصطلاح داریم به نام گشادگی شریان قلب، منظورش مغزی باشه و حالتی است که یک مریض شریان قلب یک قسمتش به شکل غیر طبیعی کاسه واره میشه، بزرگ میشه، پخانه میشه، پخانه میشه، بیرون رفت میبره. اگر تداوی دو حالت داره، این انیورزم شریان ابهر میگن، اگر دو نوع است، یکی شکل حقیقیش هست یکی شکل کاذب یا دروغیش هست. شکل حقیقی از این با دوا تداوی میشه اگر کدام مشکل ایجاد نمیکنه، شکل کاذب از این باز در پشت امی کاسه که کلان شده توسو کرده لخته خون جمع میشه، هر چی عاجل باید جراحی شه و غیر از این باز کشنده است.
به خاطر اینکه عمل جراحی جور میشه،
ولی به خاطر از این هم به تداوی میشه هم به عمل جراحی، در صورتی کم باشه گفتیم حقیقی باشه در اون ناحیه که شریان کلان شده اونجا خون جمع میشه لخته میشه، خون که لخته شد ما لخته خون هر لحظه امکانش است که از اینجا خطا بخوره بیه به دماغ، بند به صدرهای دماغ بره، به گرده بره، به سیستم دیگه. بنان ما با دوا میدیم امی لخته خونی که در شریان خونی که قلب کلان شده جمع شده این عمو میکنه پس دوباره اگر توانش با این نبود میشه که عملیات شده و قیچی شده و برداشته شده.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. چون در لحظات اخیر برنامه قرار داریم، میشه شما یک توصیه داشته باشین برای تمام مردم که چگونه بتونن از مبتلا شدن به بیماری قلبی پیشگیری کنن؟
تشکر از شما. ببینین پیام ما برای تمام هموطنان ما ایست که متوجه باشن که هر عضو از اینا جایگاه خاص خود داره. بسیاری از اعضا است که ما شما قدر از رو نمیفهمیم. شما اگر بیاین محاسبه کنین تنها مقدار خونی را که قلب شما پم میکنه برای شما در طول 50 60 سال که زندگی میکنین، این مقدار خون شما محاسبه کنین پولش امروز یک خلطه خونی که شما از شفاخانه میگیرین به 500 هزار افغانی، مقدار خونی که قلب پمپ میکنن در مدت 60 سال رایگان مفت بدون از اینکه قلب از شما رخصتی بخواد، بدون اینکه قلب غوغا بکنه مرا رخصت بدین ما داروسی میریم ما فلان لذت ها میریم خاو شوم هیچ، اما کار کرده میره 60 سال 70 سال خون پمپ میکنه، مقدار خونی که پمپ میکنه همه آسمان خراش ها را پد میکنه. میدونن این قلب جا داره که ما و شما به شکل بسیار عمو قسمی که عضو نازدانه هست به شکل نازدانیش در کف دست خود باید نگاه بکنیم، نباید با ابزار بسیار نامناسب مثل سیگارت و چرس و دود و تنباکو و غذاهای نامتوازن و با الکل و چیزهای خود ما قلب خود چکنیم به هلاکت برسانیم. بنان یک زندگی بسیار صحتمند وقتی ما شما داریم که قلب صحتمند داشته باشیم، چون پاچای وجود ما شما هست.
بسیار زیاد تشکر. و بسیار کوتاه اشاره کنید که ورزش چقدر نقش داره.
ورزش 100% نقش داره، یعنی کلانترین بزرگترین دوا، دوای بسیار مفت رایگان، دوای بی ضرر، تداویی که در هر جای است، هر کس میدانه، غریب، فقیر، سرمایه دار، هر کسی بدون از اینکه احتیاج باشه به یک دکتر، ورزش است که میدانه از تمام امراض، خصوصا امراض قلبی.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. شنونده های عزیز، ای بود برنامه صحت سرمایه زندگی که از رادیو زادی شنیدید، از دکتر صاحب احمد خان سهیل، متخصص داخلی عمومی و قلبی که در این برنامه با ما بودند، جهان سپاس. من هم با شما خداحافظی میکنم. بقیه روزتان خوش. و حالا سحر لیوال در یک برنامه نیم ساعته خبری با شماست. بفرمایید سحر جان.
تشکر از شما فرشته جان، خسته نباشید. از ساعت 3:30 پس از ظهر به وقت افغانستان شد. رادیو آزادی رو روی موج‌های متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. این برنامه با همکاری تکنیکی عبیدالله عبیدی پیشکش میشود. در این برنامه خواهید شنید که رئیس مشران جرگه افغانستان میگوید این کشور عملا در جنگ با پاکستان قرار دارد. پیش از معرفی کامل موضوعات این برنامه، نظیفه محبوبی سرخط مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را پیشکش می کند و بدنبالان خبرهای اقتصادی را خواهید شنید که خلیل سلطانی آماده کرده است.
رئیس مشران جرگه افغانستان میگوید فردا مقام های برجسته امنیتی را به علت آنچه نامنی های اخیر گفته شده است به این جرگه استجواب می کند. مقام های محلی ننگرهار میگویند در نتیجه عملیات ها در بخش های از این ولایت 11 طالب مسلح و 9 تن از اعضای گروه داعش کشته شدند. پلیس جرگه افغانستان توانست پس از یک هفته اعضای هیئت اداریش را تکمیل کند. پلیس ضد شورش هلند برای پراگنده ساختن تظاهرات در مقابل کنسولگری ترکیه در شهر روتردام مداخله کرد. مظاهره کنندگان در حمایت از رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه به این محل تجمع کرده بودند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا و انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی به روز سه‌شنبه در قصر سفید ملاقات می‌کنند. انتظار می‌رود دو رهبر در مورد برخی مسائل مهم به شمول آینده ناتو و جنگ اوکراین گفتگو کنند. وزارت خارجه قزاقستان می‌گوید با وجود این گزارش‌ها که مخالفان حکومت سوریه برای به تأخیر انداختن گفتگوهای صلح تلاش می‌کنند، قزاقستان برای برگزاری دور تازه‌ای از گفتگوهای صلح سوریه در آستانه آمادگی می‌گیرد. با حداقل 17 طفل در رومانیا در اثر سرخکان جان دادن و هزاران تن دیگر به این بیماری مبتلا شدند.
اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان میگوید که اگر دولت افغانستان یک سردخانه برای سبزیجات به سطح یک زون هم بسازد از محتاجی نجات خواهیم یافت. سیامودین پسرلی سخنگوی این اتاق امروز به رادیو آزادی گفت علت بلند بودن نرخ سبزیجات در کشور نبوده سردخانه می باشد. با گفته او با وجود این که قبل از این حکومت افغانستان در این بخش با آنان وعده همکاری را کرده است، اما تا کنون در این بخش گام های عملی برداشته نشده است. آقای پسرلی اضافه کرد که گرچه به شمول کابل در برخی ولایات کشور برای نگهداری سبزیجات سردخانه موجود می باشد، اما به علت زیاد بودن سبزیجات بسنده نمی باشد. اتحادیه انار بیدانه کاپیسا میگوید با مسدود شدن راه میان افغانستان و پاکستان برای تاجران به صدها هزار افغانی زیان وارد شده است. حاجی احسان الله یک عضو این اتحادیه امروز بر رادیو آزادی گفت در حال حاضر در دو طرف سرحد هزارها کارتن انار بار شده آنان از بین رفته است. و افزود که این انار از طریق پاکستان به کشورهای دیگر صادر میگردید که به علت مسدود بودن راه گیر مانده و از بین رفتند. نام برده افزود که انار بیدانه 15 روز وقت برای خراب شدن دارد و در حال حاضر این وقت در مسدود بودن راه گذشت. این هم نرخ برخی از مواد خوراکی در بازارهای امروز شهر کابل. یک بوریارد وارداتی 1170 افغانی، یک بوری 50 کیلویی بوره 2230 افغانی، یک بوری 3 نیم سیره برنج 1600 افغانی و 16 لیتر روغن 1100 افغانی. این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در مقابل پول افغانی. یک دلار آمریکایی 68 افغانی و 20 پول، یک یورو 72 افغانی و 40 پول، یک پوند انگلیسی 83 افغانی، 1000 تومان ایرانی 18 افغانی و 1000 کلدار پاکستانی 630 افغانی.
اخبار اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. این هم فهرست مطالب این برنامه. رئیس مشران و جرگه افغانستان میگوید این کشور عملاً در جنگ با پاکستان قرار دارد.
من پداسی و نایلان شوی جنگ که در پاکستان سراختهی روشی بلکی ورده ایلان شوی بیدش داقوی عجیدی ملیشه دایش و طالب کنون مندی من راوش نید.
ریاست جویه میگوید گروه طالبان تلاش میکند تا آینده افغانستان را از بین ببرد.
متاسفانه که دفتن که گروه بجای ساختن فردای افغانستان امروز افغانستان هم از بین میبرد و ای به نفع کشور نیست.
این اظهارات در واکنش به حرف‌های نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد بیان شده است. یک عضو پلیسی جرگه ایجاد پست وزیر دولت در امور اصلاحات در بخش امنیتی را مداخله در نهادهای امنیتی می‌خواند. نگاهی بر روزنامه‌های چاپ امروز کابل هم می‌اندازیم و خواهید شنید که قضایای قتل زنان در سال 1395 در تناسب به سال‌های گذشته افزایش یافته است. با ما باشید. با سلام دوباره شنونده رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 و اف ام 100.5 هستید. سهل لیوال میزبان این برنامه هستم. همان گونه که در آغاز شنیدید مشران جرگه میگوید که افغانستان همکنون مستقیما با اردو و استخبارات پاکستان درگیر است. رئیس این جرگه امروز پس از مطرح شدن نگرانی‌های سناتوران در خصوص حوادث اخیر امنیتی گفت که با در نظر داشت وضعیت جاری نیاز است تا افغان‌ها از نظامشان حمایت کنند. سناتوران تاکید کردند که حمله بر شفاخانه سردار محمد داود خان در کابل سوالاتی را به میان آورده است و باید مقامات امنیتی و دفاعی استجواب شوند. آرزو قیاسی در استودیوس و جزئیات بیشتر دارد.
مشران جرگه افغانستان در پیوند به حوادث اخیر امنیتی در افغانستان پاکستان را مقصر عنوان کرده میگوید که اسلام آباد توسط اجیرانش در پی بی‌ثباتی این کشور است. رئیس این جرگه در نشست عمومی روز یکشنبه مشران جرگه پس از مطرح شدن نگرانی های سناتوران در خصوص چگونگی حمله بر شفاخانه سردار محمد داود خان در کابل گفت که پاکستان با افغانستان جنگ اعلام شده را آغاز کرده و در این وضعیت باید افغان‌ها از حکومتشان حمایت کنند. فضل هادی مسلمیار تاکید کرد که افغانستان همکنون مستقیما با اردو و استخبارات پاکستان درگیر است.
ما به یک جنگ اعلام ناشده با پاکستان روبرو هستیم که حتی می توانیم اعلام شده بگوییم در این جایی شک نیست که ما مستقیما با ایسایی و نظامیان پاکستان درگیر هستیم و ملیشه های عجیر آن به نام طالب و داعش. برای من داعش و طالب فرق ندارد. اکثر تنظیم های جهادی طوری بود که در دوران جهاد با هم جنگ می کردن، اما در مجموع توسط ایسایی تربیه و تشویق می شدن و امروز داعش و طالب هم برای من همین معنا را دارد.
آقای مسلمیار این حرفا را پس از آن بیان داشت که سناتوران بر استجواب مقامات امنیتی تاکید کرده گفتند که اکنون جنگ به کابل رسیده و باید در زمینه پاسخ داده شود. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نیز در آغاز ماه جاری در کنفرانس امنیتی منشن جنگ جاری این کشور را جنگ نااعلام شده دولت با دولت عنوان کرده است. این در حالی است که حکومت افغانستان همواره پاکستان را متهم در ناامنی‌های این کشور دانسته و به تازگی شکایتش را علیه آن کشور به شورای امنیت سازمان ملل فرستاده است. این شکایت در حالی به سازمان ملل فرستاده می شود که تنها کابل در ماه جاری شاهد 4 حمله بوده که تازه ترین و مرگبارترین آن حمله بر شفاخانه سردار محمد داود خان در کابل می باشد. با آنکه مقامات امنیتی و دفاعی افغان در گذشته ها نیز انجام چنین حملات را کار پاکستان عنوان کرده اند، اما مراد علی مراد معاون لوی درستیز افغانستان به رادیو آزادی گفت که قضاوت در مورد حمله بر این شفاخانه قبل از وقت است.
نوزم پیشتر گفتم پیش از وقت است که ما راجع به عمال زنا و راجع به اشکالی که اونا چطور تانستن در این در شفاخانه یه عمل انجام بده، هنوز تحقیقات تکمیل نشده، کار جریان داره. ما بسیار جدی سر از او تیم کاری بسیار مختلطی سرش کار میکنه،
اما حکومت تعهد نموده است که به اساس نتایج بررسی ها در مورد حمله بر شفاخانه سردار محمد داود خان اقدامات نهایی را انجام خواهد داد.
شنیدید که مشران جرگه افغانستان گفته این کشور عملا در جنگ مستقیم با اردو و استخبارات پاکستان قرار دارد. این اظهارات امروز در نشست عمومی مشران جرگه پس از آن مطرح شد که نگرانی های سناتوران در خصوص حوادث اخیر امنیتی در میان گذاشته شد. آنان گفتند نیاز است تا افغان‌ها از نظامشان حمایت کنند و همچنان مسئولین امنیتی و دفاعی به این جرگه استجواب شوند. روزنامه‌های کابل هم بیشتر مطالبشان را به مطرح شدن شکایت حکومت افغانستان از پاکستان در سازمان ملل متحد اختصاص یافته که برخی از این روزنامه‌ها را نسیم شفق مرور کرده است.
شکایت افغانستان از تخطیهای پاکستان به شورای امنیت سازمان ملل متحد از مهمترین عناوین روزنامه‌های چاپ امروز کابل است. روزنامه سرنوشت در سرمقاله‌اش گفته است که افغانستان به شورای امنیت سازمان ملل متحد از پاکستان رسما شکایت کرد و این کشور را به حمایت از تروریسم و ایجاد بی‌ثباتی در افغانستان متهم کرده است. سرمقاله نویس در این باره نوشته است که این اقدام افغانستان در داخل این کشور ستایش شده، اما پرسیده که آیا این کار افغانستان با امنیت این کشور و جلوگیری از مداخلات پاکستان در افغانستان کمک خواهد کرد یا نه. سرمقاله نویس میگوید این یک گام خوبی است که برداشته شده، اما برای تاثیرگذاری آن افغانستان باید حامیان جهانی و اسناد و شواهد کافی در اختیار داشته باشد. روزنامه دولتی هواد نیز سرمقاله‌اش را به همین موضوع اختصاص داده و ابراز امیدواری کرده که سازمان ملل متحد در خصوص شکایت افغانستان علیه پاکستان تصامیم خوبی روی دست گیرد. سرمقاله نویس میگوید سازمان ملل متحد در این زمینه باید کار کند که پاکستان از حمایت تروریسم منصرف شود و قوانین و اصول جهانی را در قبال افغانستان رعایت نماید. و روزنامه ویسا نیز در کنار برخی مسائل دیگر در سرمقالش روی همین مسئله تمرکز کرده است. اما سرمقاله نویس گفته است که شکایت نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد از تخطیهای پاکستان نتایج را در پی نخواهد داشت که افغانها خواهان آن هستند. سرمقاله نویس نوشته است که ایالات متحده بالای شورای امنیت و نشست‌های سازمان ملل متحد تاثیرگذار بوده و آمریکا مطابق توافقنامه امنیتی با افغانستان هیچ همکاری نکرده و سازمان ملل متحد نیز کار را انجام نخواهد داد. سرمقاله نویس همچنان نوشته است که روسیه و چین نیز در شورای امنیت سازمان ملل متحد موقف روشن داشته و آن این که مسکو و بیجنگ مخالف پاکستان نه، بلکه حامی آن می باشند.
تشکر از همراهی هر یکتان تا این لحظات. رادیو آزادی همه روزه از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 نشرات دارد. ریاست جویا میگوید طالبان به جای ساختن آینده در فکر ویرانی امروز افغانستان هستند. این اظهارات پس از آن صورت میگیرد که نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان گفته که طالبان باید بخشی از آینده افغانستان باشند. معاون سخنگوی ریاست جویا امروز به رادیو آزادی گفت که تنها راه ساختن آینده افغانستان پیوستن گروه های مسلح مخالف دولت به روند صلح است. در این حال وزارت امور داخله هم بر نابودی طالبان تاکید می کند که بجای صلح جنگ را ترجیح می دهند. نصرت پارسا در این باره گزارش می دهد.
به دنبال اظهارات نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد مبنی بر این که طالبان باید بخش از آینده افغانستان باشند، ریاست اجرای افغانستان میگوید دروازه صلح برای طالبان افغان که میخواهند از جنگ دست بکشند باز است. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرای روز یک شنبه به رادیو آزادی گفت طالبان به جای سهم گرفتن در ساختن آینده افغانستان، امروز افغانستان را از بین میبرند. وی تاکید میکند که یگانه راه ساختن آینده افغانستان پایان دادن و جنگ از سوی طالبان مسلح است.
متاسفانه که دفتن این گروه به جای ساختن فردای افغانستان، امروز افغانستان هم از بین میبرد و ای به نفع کشور نیست. بنابراین ضرورت است که طالبان هم به گفتگوهای صلح بپیوندن و از این طریق برای دمار افغانستان کار کنند، نه ای که بر رادی افغانستانی دوام بدن.
بر اساس اعلامیه‌ای که از سوی دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در کابل به رسانه‌ها فرستاده شده، تادامیچی یاماموتو نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره افغانستان گفته است حکومت افغانستان، کشورهای همسایه و تمام جوانب درگیر منازعه باید این پیام را داشته باشند که طالبان باید بخش از آینده افغانستان باشند. چندین سال می شود که افغانستان با ایجاد شورای عالی صلح دروازه مذاکره را برای مخالفان مصالح دولت و شمول طالبان باز نگه داشته است، اما طالبان تا حال به نداهای صلح جویانه افغانستان لبیک نگفتند. اما شمار از سیاسیون افغان به این باورند که سهم شدن طالبان در گفتگوهای صلح یکی از راه‌های بهتر برای پایان دادن به جنگ کرونی در افغانستان است. عبدالهادی ارغندیوال رئیس حزب اسلامی در این مورد میگوید
در این شکل است که جنگا شده، در نتیجه جنگا بسیار کارهای خلاف هم صورت گرفته و بالاخره در نهایت امر هر جنگ باید خاتمه داشته باشه و خاتمهش بدون مذاکره و بدون صلح ناممکن است.
اما نجیب دانش معاون سخنگوی وزارت امور داخله روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت طالبان شامل در جنگ افغانستان انسانهای صلح‌جو نیستند و باید نابود شوند. آقای دانش این سخنان را در واکنش به اظهارات اخیر نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان بیان می‌کند که گفته است طالبان بخش از آینده افغانستانند.
این صلاحیتش برای مردم افغانستان است که چگونه در مورد از اینا تصمیم می‌گیرند. اینا افرادی هستند که صدها جوان، خرد، بزرگ، کودک و زنان سرزمین بی‌رحمانه و قبر رساندید و به شهادت رساندید. ما با این قاتلین مردم افغانستان تا آنچه که در توان داریم مبارزه میکنیم و برای نابودی و سرکوبیشان همواره تاکید کردیم و حالا یک بار دیگه هم تاکید میکنیم.
کشورهای خارجی و بسیاری سازمانهای بین المللی به شمول آمریکا و سازمان ملل متحد همواره از با وجود آمدن صلح به رهبری و مدیریت افغانها حمایت کردند، اما طالبان تا هنوز از جنگ دست نکشیدند. حالا که نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد گفته است طالبان باید بخش از آینده افغانستان باشند، دیده شود که آیا این گروه وارد میز مذاکره با حکومت افغانستان خواهند شد یا اینکه به تداوم جنگ تاکید خواهند کرد. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
معلومات تازه و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنوندای عزیز، اگر به اینترنت دسترسی دارید همچنان می توانید از طریق صفحه رادیو آزادی ما را دنبال بکنید. آدرس ماست azadiradio.com. سارانوالی اختصاصی من خشونت علیه زنان میگوید که قضایای قتل زنان در افغانستان در سال 1395 در تناسب به سال قبل آن افزایش یافته است. رئیس این سارانوالی امروز در کابل به خبرنگاران گفت که در جریان سال جاری خورشیدی بیش از 2000 قضیه خشونت علیه زنان را بررسی کردند که بخش زیاد این قضایا در کابل ثبت شده است. از سوی هم رئیس کمیسیون امور زنان ولسی جرگه به این باور است که به سبب عدم موجودیت سارانوالان در مناطق دوردست هنوز هم بیشتر قضایای خشونت علیه زنان بررسی نمی شود. بیشتر از جاوید حسنزاده بشنوید.
سارانوالی اختصاصی من خشونت علیه زنان افغانستان میگوید که در جریان سال جاری 2442 قضیه خشونت علیه زنان را بررسی کرده است. پروین دهیمی رئیس این سارانوالی روز یک شنبه در کابل به خبرنگاران گفت که بیشتر این قضایا در ولایت های کابل و هرات به ثبت رسیده است. خانم رحیمی میگوید که در تناسب با سال گذشته در جریان سال 1395 قضای قتل زنان در کشور افزایش یافته است.
بدبختانه موارد خشونت منجر به قتل افزایش پیدا کرده، ولی تمام قضایای قتل بررسی میشه و فیصلهای خود گرفته. ما بر شما گفتم که چندین مورد حکم اعدام در بر گرفته، چندین مورد حبس 18 الی 16 ساله.
پیش از این جمشید رسولی سخنگوی لویسرانوالی نیز گفته بود که در سال 1395 در قضای خشونت علیه زنان افزایش به عمل آمده است. نگرانی ها در خصوص افزایش خشونت علیه زنان در حال مطرح می گردد که یک دختر خودش را در 8 مارچ روز جهانی زن در ولایت بامیان حلقه ویز کرد. از سوی هم پیش از این گزارش های از سنگسار شدن تعداد از زنان در برخی از ولایات از سوی طالبان مسلح نیز به نشر رسیده است. مقامات محلی بدخشان به روز پنجشنبه هفته گذشته از سنگسار کردن یک زن در مرکز ولسوالی وردوج آن ولایت با اتهام داشتن روابط نامشروع با یک پسر توسط طالبان مسلح خبر دادند. در این حال فوزیه کوفی رئیس کمیسیون امور زنان ولسی جرگه میگوید که هنوز هم در مناطق دوردست کشور به قضای خشونت علیه زنان رسیدگی نمی شود.
سوالی نو امن مناطق نو امن قابل فهم است، اما در جایی که امن است هنوز متاسفانه که این مشکل نبودی سرانوالا هست و ما زیاد مطمئن نیستم که کاری را که ممکن یک سرانوال با نیت خوب انجام بده او عین نیت در محاکم هم وجود داشته باشه و این باعث از این شود که روند محاکمات یا روند امید رسیدگی به قضایا سرعت بخشیده شود.
خانم کوفی به این باور است که برای بررسی درست قضای خشونت علیه زنان در تمام ولسوالی ها و مناطق دوردست باید سرانوالان زن وجود داشته باشد تا از این طریق به قضای زنان در آن مناطق به وقت و به صورت درست آن رسیدگی شود.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میده.
آموزش
خود بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
بله، رادیو آزادی همه روزه در هفت روز هفته ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواجی که تذکر رفت نشرات دارد. برخی از اعضای کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه فرمان جدید رئیس جمهور برای ایجاد پست وزیر دولت در امور اصلاحات در بخش امنیتی را مداخله در نهادهای امنیتی می خوانند. یک عضو این کمیسیون امروز به رادیو آزادی گفت هر قدر که ادارات موازی بیشتر گردد به همان اندازه دامنه مشکلات و فساد گسترده تر می شود. این در حال است که به اساس صدور یک فرمان جدید رئیس جمهور، امرالله صالح رئیس پیشین امنیت ملی به حیث وزیر دولت در امور اصلاحات در بخش امنیتی و رئیس بورد عالی نظارت بر تعیینات افسران ارشد قوای دفاعی و امنیتی تعیین شده است. آرزو قیاسی در مورد گزارش می‌دهد.
برخی از اعضای کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه فرمان جدید رئیس جمهور برای ایجاد پست وزیر دولت در امور اصلاحات در بخش امنیتی را آغاز یک چالش دیگر عنوان کرده، میگویند که حکومت با ایجاد این پست در پی نجات از برخی انتقادات است. صالح محمد صالح عضو این کمیسیون روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت با ایجاد این پست مقامات امنیتی صلاحیتشان را از دست داده و موجودیتشان بی‌معنی می‌شود. وی این اقدام را مداخله حکومت در سکتور امنیتی عنوان کرده گفت که با افزایش ادارات موازی دامنه مشکلات و فساد در این کشور گسترده تر می شود.
اگر وای بتواند این همه کارها را به پیش ببرد، پس باید وزیر داخله و دفاع و رئیس امنیت ملی را به خانه هایشان بفرستند، چون اگر این مردم مسئولیت دارند اما صلاحیت نداشته باشند، پس موجودیتشان در این نهادها هیچ معنی ندارد. به نظر من این یک جنجال بزرگ دیگر است که در سکتور امنیتی به میان آمد. این یک نوع مداخله است و بهبود آورده نمیتواند.
صالح محمد صالح افزود که اگر امرالله صالح دارای توانایی در بخش امنیت است، نیاز به ایجاد پست موازی نبود، بلکه به گفته وی حکومت میتوانست وی را به حیث وزیر امور داخله یا دفاع و یا هم رئیس امنیت ملی تعیین میکرد. این اظهارات پس از آن صورت می‌گیرد که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان طی فرمان امرالله صالح رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان را به حیث وزیر دولت در امور اصلاحات در بخش امنیتی و دفاعی و رئیس برد عالی نظارت بر تعیینات افسران ارشد قوای دفاعی و امنیتی تعیین کرد. در این حال ریاست اجرایی در پیوند با نگرانی‌های مطرح شده در مورد تقرر امرالله صالح می‌گوید که این پست به خاطر بهتر شدن هماهنگی میان نهادهای امنیتی و تقویت امنیت در این کشور به میان آمده است. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی می‌گوید:
حکومت افغانستان تلاش دارد تا هماهنگی به سطح نهادهای امنیتی بهتر شود. نهادهای امنیتی بیشتر به مردم پاسخگو باشند و بیشتر به ضروریات امنیتی مردم جواب گفته بتوانند. بنابراین این تعیینی که شده این کمک میکند تا هماهنگی بیشتر شود، اصلاحات لازم در ادارات امنیتی و نظامی به میان بیاید و در کل وضعیت ما در سطح امنیت بهتر شود.
این در حال است که با بدتر شدن امنیت در افغانستان، یکی از انتقادها همواره عدم هماهنگی میان نهادهای امنیتی و دفاعی افغانستان بوده است. اما محمد اسحاق اطمر آگاه مسائل امنیتی میگوید که مشکل امنیتی در این کشور در سطوح پایین نهادهای امنیتی است و با ایجاد یک پست جدید در این بخش روی وضعیت امنیتی هیچ تأثیر نخواهد گذاشت.
عبیت با انتصاب یک شخص آمده و بیتاره. مشکل عبیتی با در سطوح پایین است و رهبری دولت بسیار پر است و پایان دولت بسیار نازک و شکننده است.
شماری از اعضای ولیس جرگه و کارشناسان امنیتی میگویند که نهادهای امنیتی و دفاعی افغانستان نیاز به اصلاحات بنیادی دارند و باید به این موضوع توجه بیشتر گردد. به گفته آنان تا زمانی که هماهنگی در این نهادها افزایش نیابد، امکانات بیشتر در اختیارشان قرار نگیرد و مسئولیت‌ها به گونه درست انجام نشود، ایجاد همچو پست نمیتواند دردی را دوا کند.
در گزارش از همکارم آرزو قیاسی شنیدید که برخی از اعضای کمیسیون امنیت داخلی ولیس جرگه فرمان جدید رئیس جمهور برای ایجاد پست وزیر دولت در امور اصلاحات در بخش امنیتی را یک نوع مداخله در نهادهای امنیتی خواندند. یک عضو این جرگه گفته که هر قدر که ادارات موازی بیشتر شود به همان اندازه دامنه مشکلات و فساد هم بیشتر می شود. این اظهارات پس از آن صورت می گیرد شنوندای عزیز که بر اساس صدور یک فرمان جدید رئیس جمهور، امرالله صالح رئیس پیشین امنیت ملی به حیث وزیر دولت در امور اصلاحات در بخش امنیتی و رئیس برد عالی نظارت بر تعیینات افسران ارشد قوای دفاعی و امنیتی تعیین شد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رهبران امریکا و جرمنی در ملاقات خود درباره مسائل مهم چون آینده ناتو و جنگ اوکراین گفتگو می کنند. قصر سفید می گوید رئیس جمهور دونالد ترامپ در ملاقات روز سه‌شنبه خود با انگلا مرکل که اولین ملاقات رو در رو میان آنها خواهد بود، نظر صدر اعظم جرمنی درباره رئیس جمهور روسیه را نیز جویا خواهد شد. سلطان محمد سرور در گزارش مرکز خبری رادیو آزادی جزئیات این موضوع را یک گزارش تهیه کرده که با هم بشنویم.
صدر اعظم جرمنی با رئیس جمهور سابق آمریکا روابط بسیار نزدیکی داشت. باراک اوباما انگلا مرکل را نزدیکترین شریک بین المللی خود عنوان کرده بود. ولی دونالد ترامپ رئیس جمهور کنونی آمریکا از صدر اعظم آلمان سخت انتقاد کرده، گفته است که او با اجازه دادن به صدها هزار مهاجر کشور خود را برباد ساخته است. رئیس جمهور ترامپ رقیب خود هیلاری کلینتون در انتخابات اخیر را انگلا مرکل آمریکا خوانده بود. ولی سین سپایسر مسئول مطبوعاتی قصر سفید به این مسائل اشاره نکرد و گفت که در هر دو جانب اقیانوس اطلس شور و هیجان بسیار زیاد نسبت به این ملاقات وجود دارد. مقامات قصر سفید گفتند که رئیس جمهور ترامپ در این ملاقات خود پافشاری خواهد کرد که اعضای ناتو مصارف دفاعی خود را افزایش دهند و این مطلب است که برلین در برابر آن مقاومت می کند. توقع می رود که آنها درباره استراتژی مشترک در مورد اوکراین نیز گفتگو کنند. آمریکا و دیگر قدرت‌های غربی بعد از اینکه روسیه شبه جزیره کریمیای اوکراین را غیر قانونی با خود ملحق ساخت و از جدایی طلبان در شرق این کشور حمایت نمود، تعزیرات بر مسکو وضع کردند. رئیس جمهور دونالد ترامپ چون امیدوار داشتن رابطه بهتر با مسکو است، متحدان واشنگتن تعهد وی در مورد حاکمیت اوکراین و حمایت او از پیمان ناتو را زیر سوال قرار دادند. مقامات قصر سفید گفتند که رئیس جمهور ترامپ می‌خواهد نظر خانم مرکل درباره تعاملات وی با رئیس جمهور روسیه را بشنود. انگلا مرکل روز شنبه گفت که او نه تنها چون صدر اعظم آلمان، بلکه به حیث نماینده اتحادیه اروپا از واشنگتن بازدید می‌کند. او قبل از عزیمت به سوی آمریکا در بروکسل گفت: من خاطر نشان خواهم ساخت که برای ما، کشور ما و عضویت در اتحادیه اروپا دو روی یک سکه است. سخنگوی خانم مرکل گفت که این ملاقات یک فرصت برای تبادل نظر درباره مسائل دو جانبه و بین المللی خواهد بود و روابط میان دو طرف اقیانوس اطلس بسیار مهم است. یورگن هارت، مسئول روابط آلمان با آمریکا، به آژانس خبررسانی DPI گفت اعتمادسازی عمدترین هدف بازدید خانم مرکل از واشنگتن خواهد بود. او گفت مهمترین است که خانم مرکل در این موافق شود که واضح سازد که اختلاف نظر در نظریات امکان دارد بر اساس مشارکت مطرح شود و نه بر بنیاد رویارویی و مخالفت.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
سید احمد سادات از کندهار نوشته که توزیع تذکرهای الکترونیکی استقبال میکند، زیرا به گفته شنونده با این کار در انتخابات از فساد جلوگیری میشود. همچنان احمد از کندهار نوشته که ایجاد کمیسیون ها سوی حکومت به معنی فریب دادن مردم است. و عبیدالله سروری از ولسوالی علیشنگ ولایت لغمان نوشته که معدن بزرگ سنگ مرمر در اطراف این ولسوالی از سوی افراد مصالح غیر مسئول استخراج می شود. تشکر از همراهی هر یکتان. حالا هم رسیدیم به پایان این برنامه نیم ساعته. همکارم